وقتی که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم از دنیا رفت، در کتب اهل سنت ها ابوبکر اومد تو مسجد گفت ان الارض کافره، کل مردم زمین کافر شدن.
امتش به اختلاف نیفتادن مگر اینکه اکثریت که بر باطل بودن.
چطور میشه که عایشه ارث کنه در خانه خودش دیگران دفن کنه خانه پیغمبر، اما فرزند دختر پیغمبر، فرزند پیغمبر وقتی خود در خانه فرزند دفن شده رو من میکنن به خاطر حز احمد در کلام اهل بیت تصریح شده بود قادر است و مردونه است کسی که
یک روایت ولو ضعیف السند بیارید که پیغمبر به ابوبکر گفته باشه صدیق
اکبر. اهل بیت علیهم السلام در مورد نماز تراویح چیست؟ ان تجمیع فیها بدعتون.
دیگه ایشان با خانواده‌ام
میخواید شیعه بشید آقای احمد آقا؟
بله.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. بیننده برنامه تریبون آزاد هستید، برنامه‌ای که در این شبکه تقدیم حضور شما میشه با محوریت سوالات و مسائلی که شما میخواید مطرح بکنید و طبق سنت این برنامه در بخش ابتدایی ما خودمون طرح مسئله میکنیم، نکته رو برای شما بینندگان عزیز و ارجمند مطرح میکنیم و اون موضوع رو تقدیم حضور شما میکنیم و بعد از اون انشاءالله شنونده مطالب و سوالات و شبهات شما عزیزان در این برنامه هستیم، در حدی که بتوانیم نسبت به سوالات انشاءالله پاسخ خواهیم بود و خدا رو شاکریم بابت اینکه مکتب اهل بیت علیهم السلام منطقی دارد که بر اساس عقل، بر اساس مستندات میتواند از خودش دفاع بکنه، چه در کل و چه در جزء، چه در قواعد، چه در عبارات. مکتبی رو ما پیروی میکنیم که سالهاست علمای ما از او دفاع کردند و همیشه طرف مقابل رو، اون کسانی که سوال و شبهاتی داشتن رو، با شرایط خودش به مناظره دعوت کرده و همیشه یا مناظره ای شکل نگرفته یا اگر مناظره ای با علمای شیعه شکل گرفته با شرایط متناسب با یک مناظره علمی، نتیجهش بر شما عزیزان واضح بوده و مشخص بوده. برخی از اونها به صورت کتاب در آمده، برخی از اونها به صورت صوتی یا تصویری، انشاءالله که به گوش و سمع شما رسیده و نتیجه ها رو دیدید. اما ما با توجه به اینکه در آستانه اربعین حسینی هستیم، یک موضوعی رو در مورد بحث اربعین مطرح میکنیم. خب اربعین سنتی است که حضرت زینب کبری سلام الله علیها، امام سجاد علیه السلام و برخی از اصحاب مانند جابر بن عبدالله انصاری اون رو در همون سال 61 هجری بنا نهادند و اتفاقاتی در روز اربعین افتاده است. یکی از مسائل در مورد روز اربعین و اتفاقاتی که در اربعین پیش میاد اینه که آیا امکان این که کاروان اسرا بتونه اون مسیر رو طی بکنه در 40 روز، یعنی از دهم محرم، 11 محرم تا 20 صفر، امکان پذیر بوده که برگردند دوباره به کربلا یا خیر؟ در این زمینه در تاریخ هم بحث شده، حتی کتاب مستقل در موردش نوشته شده. مسیر کاروان و حرکت کاروان به این شکل بوده که بعد از جنایتی که در روز عاشورا انجام دادن دهم محرم، از 11 کاروان حرکت میکنه و به کوفه میره. خب فاصله کربلا تا کوفه که مشخص، کوفه که در مجاورت نجف الان دیگه مشخصه برای ما، هلوش 80 کیلومتره. بعد از کوفه حرکت میکنن به سمت شام و دمشق میبرن کاروان و اسرا رو و بعد از دمشق باید فرصت این وجود داشته باشد که تا 20 صفر که می شود اربعین، کاروان و اسرا بتونن از دمشق برگردن به کربلا. تا ما بگیم اربعین و اون زیارتی که در 20 صفر رخ داده در همون سال 61 هجری رخ داده است، یعنی برای سال بعد موکول به سال بعد نشده. بخشی از این مسیر بر ما مشخصه، یعنی اون عجله‌ای که داشتن اینها بخوان اسرا رو ببرند و اون شادمانی که میخواستن به پا کنند و جیر مواجب حرامن در حرامی که میخواستن به واسطه نشان دادن جنایتی که در کربلا انجام بدن براش عجله داشتن و چه بسا برخی از جاها سرها و رؤوس مطهر شهدا رو جلوتر از اسرا میفرستادند. برخی از سرها رو برخی از طوائف حمل میکردن برای اینکه بخوان در مقابل چشم حاکم ظالم و طاغوتی که در اون زمان وجود داشته خودنمایی بکنن و خودشیرینی رو انجام بدن. مسیر رفتن تا دمشق تقریبا مشخصه و از لحاظ بازه زمانی هم بحث و حرفی درش نیست. از کوفه که میخوان حرکت بکنند برن به سمت دمشق، دو سه تا مسیر میشه تصور کرد براش. ما هرچند مسیر دقیق رو نمیدونیم ولی دو سه تا مسیر اون موقع وجود داشته. یه مسیر سلطانی بوده که برن از شمال عراق مسیر در مجاورت دجله رو برن جنوب ترکیه و از شمال سوریه سمت حمص و اینها بیان برسن به دمشق. خب این مسیر یه مقدار مسیر طولانی حدود 1500 کیلومتر می‌شده برای رفت و احتمالاً این مسیر انتخاب نشده بود. یه مسیر دیگه مسیری است که از سمت فرات و در مجاورت فرات بخوان وارد بشن به سوریه. خب مسیر کوتاه‌تریه و مسیر متداول‌تری بوده برای حرکت‌ها. امیرالمومنین در جنگ صفین و اینها از این مسیرها استفاده کرده بوده. یک مسیر هم خب مسیر بادیه است، یعنی شما از مسیر بیابان بخواید مسیر رو برید که طبیعتاً نزدیکترین فاصله بین دو تا نقطه، دو تا مرکز، دو تا شهر، دو تا روستا خط مستقیمی که کشیده میشه، ولی مسیر بادیه رو برخی نسبت بهش نقدهایی دارن که الان من وارد اون نمیخوام بشم. به هر حال جمع بین مسائل و موضوعات به اینجا میرسه که ما گزارشی داریم یک سفر رؤوس مطهر شهدا وارد دمشق شد. از طرفی گزارش‌های دیگری داریم که ورود سرهای مطهر به دمشق همراه بوده با ورود کاروان اسرا. پس در نتیجه اگر ما گزارش‌هایی داریم که رؤوس مطهر سرهای مطهر شهدای کربلا در یک سفر وارد دمشق شد، چون روایات دیگری داریم که ورود رؤوس به همراه با اسرا در یک روز بوده، یعنی کاروان اسرا هم یک سفر وارد دمشق شد. تا اینجاش خیلی به نظرم بحثی نیست و امکان پذیر بودنش هم خیلی ساده به نظر میرسه. ما گزارش های متعددی هم داریم که نشون دهنده عجله حرکت این کاروان بوده. خیلی خشن کاروان اسرا رو حرکت میدادن و سرعت میدادن برای رسیدن. بحثی که میماند این است، اگر یک سفر کاروان وارد دمشق شده و چند روز هم آنجا اقامت داشته، چگونه در 20 سفر در کربلا آمده زیارت امام حسین علیه السلام؟ چند تا مسئله است اینجا ما باید بررسی کنیم. یک سفر تا 20 سفر میشه 20 روز فاصله، ولی چند روز اقامت در دمشق بوده. جمع بندی گزارش ها رو ما اگر نگاه بکنیم، چون تاریخ دقیقش رو ما نمیدانیم چقدر است، بین 3 تا 5 روز بوده، یعنی حدود 3 تا 5 روز کاروان اسرا در دمشق بودن. همون اتفاقاتی که در مجلس اون حرامزاده یزید اتفاق افتاده و بقیه حرامیانی که در اونجا طرفداران یزید جمع شده بودن در همین 3 تا 5 روز بوده. شهادت حضرت رقیه سلام الله علیها هم توی همین 3 تا 5 روز بوده. فلذا ما دقیقاً ما بگیم روایت داریم روز شهادت حضرت رقیه چه روزی است، به این شکل که ما بخوایم در موردش قسم بخوریم نمیدانیم واقعا 5 سفر بوده یا 3 سفر بوده، ولی مطمئنی تو همین ایام بوده که قبلا تو برنامه های دیگه در موردش صحبت کردیم و مستندات مختلفی رو در موردش نشان دادیم. اگر ما بین این 3 تا 5 روز رو 5 روز رو در نظر بگیریم که اقامت در دمشق بوده، یعنی تو 5 سفر، از 5 سفر تا 20 سفر 15 روز فاصله است. ما این 3 تا 5 روز رو 5 روز میگیریم. در این 15 روز آیا امکان این که کاروان بتواند برگردد از دمشق تا کربلا برای اینکه اربعین در همون سال رخ بدهد وجود دارد یا وجود ندارد؟ ببینید، بر اساس گزارش‌های تاریخی کسی افرادی مثل بلازوری و دیگران هم روایت‌هاشو نقل کردن، یزید بعد از آن خطبه‌های امام سجاد علیه السلام و بعد از خطبه‌های حضرت زینب کبرا سلام الله علیها و بعد از اتفاقاتی که به خاطر شهادت حضرت رقیه سلام الله علیها رخ داد، مجبور شد که حوادث و اتفاقات رو گردن ابن زیاد بیاندازه، چون فضا اصلا داشت از دستش خارج میشد و نمیتوانست اون غروری که به دست آورده بود به خاطر به شهادت رساندن امام حسین علیه السلام رو بر همون روند رسانه قبلی خودش ادامه بده و کار داشت براش بسیار سخت میشد. امام سجاد علیه السلام خودش رو معرفی کرده بود. گزارش های وجود داره که اونجا یزید مجبور شد وقتی که مجرم رو بخواد کسی دیگری معرفی کنه، البته برخلاف تمام مستنداتی که ما بارها ارائه دادیم اینجا که شخصی از این دستور داده بود، بیاد نوعی رفتار بکنه با اسرا بعد از اون چند روز، نه در خود اتفاقاتی که روزهای اول در شام افتاد و مجلسی که گرفت و اینها، چون یه مجلس هم نبود، مجلس یزید مجالس بود. بعد از اون مجبور شد تغییر رفتاری در ظاهر نشان بده به دیگران که بخواد اون جرم عظیمی که انجام داده بود رو گردن دیگری بیاندازه. فلزا کاروان رو برگرداند، رؤوس مطهر شهدا رو تحویل کاروان داد. بر اساس یه سری گزارشی که اهل سنت دارن، البسه هم تحویل به کاروان اسرا داد، راهنما هم برای کاروان اسرا گذاشت که بخواهند مسیری که برگردن یا به سمت مدینه یا به سمت کربلا همراه با راهنمای کاروان باشه، مسیرها رو گم نکنن و گرفتار در بیابان‌های گرم و سوزانی که در بین راه وجود داره نشون. خب اگر اینکه کاروان رو براش راهنما گذاشته، طبیعتاً مسیر دمشق به مدینه احتمالاً خیلی این راهنما رو نیاز نداشت، خیلی مسیر متداولی بوده، ولی میگیم راهنما رو هم گذاشت به سرعت کار اضافه کرد. ما کتاب‌های مختلفی هم نوشته شده در مورد بحث اربعین، مقالات مختلفی هم نوشته شده، می‌خوایم یه مدل دیگه نگاه کنیم بهش. در زمان علمایی که این کتاب‌ها رو زحمت کشیدن و نوشتن و یا گزارش‌ها رو آوردن یا جمع‌بندی کردن، طبیعتاً این نرم‌افزاری که الان وجود داره، تصاویر ماهواره‌ای و محاسباتی که الان امکان فنیش برای ما وجود داره، اون موقع وجود نداشته. ما از این هم استفاده کنیم، یعنی فارغ از گزارش‌ها و روایت‌هایی که هست، ببینیم آیا امکان بازگشت کاروان اسرا از دمشق تا کربلا حد فاصله بین یک سفر و توقفی که در دمشق داشتن تا 20 سفر وجود دارد یا وجود ندارد. من یه سری آمار رو بهتون نشون میدم، یه ذره تقسیم میکنیم، به نظرم امکانش که وقوعش ممکن هست یا ممکن نیست واضح و مشخص میشه. با همین نرم افزاری که در دسترس همه هم هست، گوگل مپ، یه مسیر رو موادی مشخص کردیم. من از مسجد جامع اموی تا حرم امام حسین علیه السلام رو مشخص کردم اینجا. خب اگر ما یه خط مستقیم بگیریم، یعنی بگیم فاصله مسجد اموی، اونجا رو هم حالا لوکیشن مسجد اموی تو دمشق گرفتم، چون شهر دمشق یه بخش قدیم داره، ما از اونجا حدودا محاسبه میکنیم که منطقه شرق و جنوب شرقش میشه. از دمشق تا کربلا و حرم امام حسین علیه السلام اگر شما یه خط فاصله مستقیم بگیرید میشه 727 کیلومتر. اما طبیعتاً خط رو مستقیم و مثل مسیر هوایی نمیرن، مسیر هوایی ممکنه به خاطر اینکه مانعی وجود نداره و توقفگاهی وجود نداره، مسیر رو مستقیم بری هواپیما. ممکنه هم مثلا به خاطر دلایلی یه مقداری مثلا تغییر مسیر داشته باشه. مسیری که ما الان داریم میبینیم که مسیر تقریبا مسیر زمینی میتونیم بهش بگیم، یعنی هم مسیری است که میشه با ماشین رفت، با خودرو رفت اگر مانع سیاسی وجود نداشته باشه، و هم مسیری است که اگر کسی بخواد پیاده بره بعد اینجا رو بره، 728 کیلومتر تقریبا 80-90 100 کیلومتر بهش اضافه میشه. یعنی همین الان بر اساس مسیری که الان وجود داره تو گوگل مپ شما بزنید میشه 727 کیلومتر، میشه 830 کیلومتر، 100 کیلومتر بهش اضافه میشه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه باید یه سری جاها به سمت شمال یه مثل جا به سمت جنوب حرکت بکنه، خب 100 کیلومتر مسیر اضافه میشه. شما الان همینجا رو نگاه بکنید، از دمشق این مسیری که گوگل مپ به شما نشون میده، اگر بخواید بیاید به جایی که به سمت جنوب شرق حرکت بکنید، داده به سمت شمال شرق، یعنی کاملا مسیر به سمت شمال شرق باید بیاد این مسیری که داره میده. بخاطر همین 100 کیلومتر هم اضافه شده. ما 3 تا 5 روز توقف در دمشق رو میگیم 5 روز. مسیری هم که اینجا اومده شمال شرق دمشق رو گرفته تا بیاد برسه به کربلا رو خط مستقیم 727 کیلومتر بود، 100 کیلومتر هم بهش اضافه می‌کنیم، 102 کیلومتر هم اضافه می‌کنیم، می‌گیریم حدود 800 کیلومتر، 830 کیلومتر که بر اساس این آماری که اینجا به ما میده تقریبا همون مسیر 830 کیلومتر هست. 830 کیلومتر کاروان اسرا پیاده برنگشته ها به سمت کربلا، کاروان بر اساس اون مرکب هایی که داشتن داره حرکت میکنه، و چه بسا یزید برای اون ظاهر نمایی هم که خواسته انجام بده مرکب های تازه نفسی رو در اختیار این کاروان قرار داده باشه. ساعت رو نگاه کنیم توی مسیری که 100 کیلومترش اضافه شده، ساعت رو نگاه کنیم، 185 ساعت طول میکشه انسان با پای پیاده و پیوسته بدون توقف، 185 ساعت طول میکشه که این مسیر رو بیاد. 185 ساعت رو اگر تقسیم میکنیم به 24 ساعت تقریبا بین 7 تا 8 روز طول میکشه. اگر ما بگیم کاروان بدون توقف چند روز، نه بدون توقف استراحتگاه ها، این مسیر رو توی 185 ساعت بدون میخواسته بیاد، 185 ساعت میشه 7.5 روز، بگیم توی این مسیر دو برابر حساب کنیم، یعنی نصف 24 ساعت هم کاملا متوقف بودن، با پای پیاده بگیم آمدن، نه بر مرکب و شتر و اسب و اینها، باز معقول در میاد، یعنی شدنیه، امکانش وقوعش هست. سید محسن امین نقلی ازش وجود داره که ایشون آمد رفت از بنی عقیل شطور گرفت در دمشق، خودش مسیر دمشق تا کربلا رو آمد، 10 روزه گفته من آمدم. یه جور دیگه محاسبه کنیم، اگر ما بیایم بگیم این مسیر رو 800 کیلومتر در نظر بگیریم، ها دو تا چهار تایی با ماشین حساب خیلی ساده، اصلا 830 کیلومتر در نظر میگیریم، یعنی 100 کیلومتر بیشتر از اون خط مستقیمی که وجود داره. اگر 830 کیلومتر در نظر بگیریم، این 830 کیلومتر رو با در 15 روز حساب کنیم، مسیر توقف در دمشق 5 روز بگیریم، 830 کیلومتر رو اگر ما تقسیم بر 15 بکنیم که بگیم 15 روز طول کشیده تا کاروان برسه به کربلا، می شود 55 کیلومتر حدوداً. یعنی اگر این کاروان روزی 55 کیلومتر رو طی کرده باشد، در 15 روز مسیر بین دمشق تا کربلا رو آمده. 55 کیلومتر برای کاروان چیز غیر معقولی نیست. سرعت پیاده روی انسان 5 کیلومتر در ساعت حدوداً، 5 کیلومتر در ساعت سرعت پیاده روی یک انسان عادی است، خود قدم برداره 5 کیلومتر. شطور رو هم حرکت سرعت شطور هم همون حدود 5 کیلومتر اگر حساب بکنیم، خب ما رسیدیم به روزی 55 کیلومتر دیگه، همین 55 کیلومتر رو تقسیم به 5 بکنیم میشه 11. یعنی کاروان در 24 ساعت فقط 11 ساعت در روز اگر حرکت کرده باشد که عدد کاملا معقوله، 5 سفر هم اگر شروع و آغاز حرکت باشه، در 40 میرسد به کربلا، هیچ مسئله‌ای درش نیست. این رو مدل حداکثریه، یعنی ما توقف در دمشق رو 5 روز گرفتیم، این یه حداکثر. زمان رو هم برای حرکت حدود 11 ساعت گرفتیم، مسیر رو هم خط مستقیم نگرفتیم، 730 کیلومتر رو حدود 100 کیلومتر گذاشتیم روش. یعنی این محاسبه عملا امکان وقوعش با این نرم افزارهای محاسبه که همین الان در دسترس بشر وجود دارد و شدنی است. نمونه های تاریخی متعددی علمای ما آوردن که کاروان های با زمان کمتر از این به نسبت زمان و محلی که میخواستن طی بکنن اون محل رو طی کردن و رسیدن. چون ما اینجا هم سرعت هم بذاریم حد اقل در نظر میگیریم، سرعت رو خیلی حد اکثر در نظر نگرفتیم برای حرکت، چون حالا شطور رو گرفتیم همون 5 کیلومتر در اندازه سرعت انسان در نظر گرفتیم، ولی مداومت حرکت شطور در بیابان طبیعتاً بیشتره. حالا نسبت به این چند تا نکته هم اضافه میشه، مثلا در برخی از منزلگاه ها احتمالاً در سوریه امکان حرکت شبانه کاروان هم وجود داشته است، اینم ما در نظر نگیریم، یعنی گفتیم 11 ساعت در 24 ساعت فقط حرکت بکنه کاروان، بقیه‌اش رو بخواد استراحت بکنه. یا همین مسیری که الان داره گوگل مپ برای ما نشون میده، مسیری که آمده از سمت غرب سوریه وارد شده تا کربلا اگر بخواد بیاد، آمده تقریبا تا اوایل رمادی رو مسیر آورده اینجا، بعد از اینجا آورده پایین، در حالی که ممکنه در اون زمان منزلگاهی در این بخش وجود داشته که نیازی هم به طی این مسیر تا بالا که بخوان از بالا به سمت کربلا بیان، از مسیر رمادی به سمت کربلا بیان، نیازی هم نسبت به این احتمال داره وجود نداشته. باز همه اینا رو کنار میگذاریم، پس امکان وقوع این ماجرا که کاروان اوسرا از دمشق حرکت بکنه، حد فاصله 5 سفر تا 20 سفر برسد به کربلا، روی نقشه کاملا امکان تحققش وجود داره و هیچ چیز خلاف عقلی نیست و یک مسئله است که برخی از علمای ما هم گفتن ما انجام دادیم و شده. حالا میشد دوباره افراد دیگه این کار رو بکنن با ثبت دیجیتال، با ثبت تصویرش، ولی حالا الان به خاطر شرایطی که این دوتا کشور دارن امکان پذیر نیست، ولی یک کاش این کار رو میکردن، یعنی یک کسی میامد با همون یک سرعت کاروان معمولی از دمشق تا کربلا رو میامد تا ثابت بکنه کمتر از این ایام هم میشود حد فاصله بین دمشق تا کربلا رو طی کرد. حالا یه نکته هم بهتون بگم، بعضی ممکنه چون کربلا در یک کشور الان با مرزهایی که به اسم عراق ما میشناسیم و دمشق در یک کشور دیگه با مرزهای سیاسی که ما به اسم سوریه میشناسیم، براش این مسیر خیلی طولانی به نظر برسه. مسیر داخل کشور خودمون نگاه کنید، مسیر زاهدان تا بندر عباس 1100 کیلومتره، 1100 کیلومتره، یعنی اگر شما از تو مسیر و طریق بخواید حرکت بکنید، جاده بخواید برید، 1100 کیلومتر فاصله داره. اهواز تا بندر عباس 1100 کیلومتر، اینجا دمشق تا کربلا شده 830 کیلومتر،
این 300-400 کیلومتر کمتر از حد فاصله بین اهواز تا بندر عباس. میدانید برخی از کاروان‌های پیاده که از ایران راه می‌افتند مناطق جنوب از اهواز و سمت بندر عباس راه افتادند، بعد رفتن مسیر رو، حالا با پای پیاده رفتن، برخی از مشهد راه میافتن میرن این مسیر رو. بله طبیعتا خیلی بیشتر از این آمار طول میکشه به خاطر اینکه توقفشون بیشتره، ولی انسانهایی که در اون زمان زندگی میکردن و نوع زیستشون تعامل با این مسیرهای طولانی و تعامل با این بیابانها و این منزلگاه ها بوده، میتوانستن با سرعت بیشتر این مسیر رو هم طی بکنن. فلذا امکان علمی بازگشت کاروان اسرا از دمشق به کربلا تا همین 20 سفر و 40 100% قابل وقوعه. بعد ما اینو سراغ حالا تازه روایاتمون و گزارش‌های تاریخی، مثل روایاتی که دلالت بر این داره ملحق شدن رأس شریف آقا امام حسین علیه السلام در 40 اتفاق افتاده، در 20 سفر اتفاق افتاده. کسی نمیتونه بیاد بگه که مثلا از دمشق برگشت رفتن مدینه، بعد 20 سفر سال بعد برگشتن و سر مطهر رو ملحق کردن به پیکر ابا عبدالله الحسین علیه السلام در کربلا. مجموع اینها رو نگاه میکنیم، یک این چیزی که ما به شما گفتیم امکان تحققه، امکان تحقق این مسیر در این ایام، و گزارش های تاریخی و روایاتی که ما داریم ثابت میکنند، این همه شواهد و قرائن ثابت میکنند، تصریحاتی که ما داریم مبنی بر زیارت امام حسین علیه السلام در اربعین 20 سفر کاملا درسته و منطبق است، هم با عقل و عدد و منطق و ریاضیات و هم با گزارش‌های تاریخی و روایات. بریم سراغ تماس‌های شما بینندگان عزیز و ارجمند، و حالا فکر می‌کنم امکان ارسال فایل صوتی هم برای ما هست، این سوال رو به صورت صوت بفرستی. خب می‌خواید اول صوت رو ما بشنویم که یه مقدارم ترغیب بشن بینندگانمون، بخیر ممکنه دوست نداشته باشن به صورت زنده مکالمه کنن، در برنامه بتونن راحت‌تر صوت خودشون رو از طریق فکر می‌کنن از طریق واتساپ ارسال بکنن برای برنامه، ما صوتشون رو هم اینجا میشنویم. میشنویم تماس رو.
سلام و عرض ادب، من سه تا سوال داشتم. اگر خدا عادل است چرا به بعضیا کم روزی و به بعضیا زیاد روزی میداد؟ چرا امام زمان زمانی ظلم میکند که دنیا پر از ظلم و ستم شده؟ چگونه گذشته پیامبران و امامان را باور کنیم؟ آیا شک کردن در اعتقادات همیشه یک امر منفیه یا میتونه پله‌ای برای رسیدن به یقین عمیق‌تر باشه؟ وظیفه ما در قبال تردیدهایی که تو ذهنمون ایجاد میشه چیه؟ ممنونم از برنامه خوبتون.
من حتی فرصت نکردم تا سوال آخر رو بنویسم. سوال اولشون این بود که اگر خداوند عادل، اتاق فهم باید به من کمک بکنید. اگر خداوند عادل است پس چطوری رزق و روزی انسان‌ها با هم دیگه مختلفه؟ سوال بعدیشون این بود که چرا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف موقعی ظهور میکنند که زمین پر از ظلم و جور شده؟ و یه سوالشون این بود که با سوالات و شبهات در ذهنمون چه کار کنیم؟ درسته؟ سوال سومشون رو یادم نمیاد، کمک بکنید بهم. آها، چگونه گذشته پیامبران و امامان رو باور کنیم؟ خب من این رو نسبتش پاسخ میدم، بعد بینیم سراغ تماس، اگر اجازه بدید. اولا در این خصوص که اگر خداوند عادل است چرا روزی ها مختلفه، ببینید عدالت به معنای مساوات نیست، به معنای مساوی بودن نیست. اگر خداوند به یک کسی، اولا اینکه روزی هم اینگونه نیست که بگیم جبرنه، یعنی ممکنه متغیرهایی داره دیگه، یک کسی بیشتر تلاش میکنه روزی بیشتری میگیره، یک سری ممکنه یک سری از افراد کمتر تلاش کنه روزی کمتری، خلافش هم هست، ممکنه یک کسی بیشتر تلاش کنه روزی کمتری نصیبش بشه. اما نکته اینجاست، خداوند اگر به شخصی روزی بیشتری داد از او مطالبه بیشتری هم دارد، یعنی خمس به کسی تعلق میگیرد که روزی بیشتری داشته، رپ مکاسبش رو بعد محاسبه کنه، خمس رو پرداخت بکنه. نسبت به زکات هم همینطوریه، تناسب با اموالش داره. نسبت به صدقات هم اینطوریه، نسبت به کمک به محرومان همینطوریه، نسبت به عباداتش هم همینطوریه. عدالت خداوند به این معنا نیستش که به هر کسی به یک اندازه روزی برساند. عدالت خداوند در این ماجرا به این شکله که به هر کسی به اندازه روزی که متناسب با استعداد او به او رسیده است از او طلب تکلیف بکند. خداوند هم در قرآن به این تصریح کرده. یک، خداوند کسی رو تکلیف نمی‌کنه اگر مگر به اندازه وسعش، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، وسع هر کسی هر چقدر بود خداوند همونقدر برای تکلیف میکنه. این واضحه، این با عدالت خداوند جور در میاد. نکته بعدی هم این است که اگر روزی به کسی
کمتر رسید، برخی از احکام هم نسبت به واجبات از او برداشته می شود. یه کسی فقیره، کسی مفلسه، برخی از احکام هم از او برداشته میشه و برگردن اون کسی که روزی بیشتری به او رسیده است میرسد. نکته بعدی هم اینه که عدالت خداوند که تجلیش فقط در این دنیای ما نیست، خداوند خالق زمین و زمان و عالمین است، دو تا عالمه، دو تا جهانه، این جهان مادی که ما الان درش هستیم و جهان بعد از مرگ. اگر برای یک شخصی نقصی و نقصانی در این دنیا وجود داشته باشد، اون سمت باید تکمیل بشود، این باید بر اساس عدالت خداست. ممکنه سری یک افرادی برای خودشون نقص و نقصان در این دنیا برای خودشون به وجود بیارن، اونجا برگردن خدا نیست تکمیل کنه، اینجا دیگه خسرت دنیا و آخرت، طرف هم تو دنیا خسران میبینه هم تو آخرت. ولی اگر بر اساس اوامر خدا حرکت بکند، در دنیا به همان اندازه‌ای که به نسبت انسان دیگر کمتر به او نعمت رسیده، در جهان دیگه براش جبران میشه. نعمتایی که خداوند به انسان میدهد بر اساس نعمت‌ها از او سوال میکنه، این هم آیه قرآنه و این خیلی واضحه. پس عدالت خداوند اینجا نقض نمیشه با روزی متفاوتی که برای انسان‌ها وجود داره. مجموعش رو که نگاه بکنیم، هر کدوم از این پازلیه، در کنار هم عدالت رو میتونه اثبات بکنه. مسئله بعد این که چرا ظهور امام زمان هنگام ظلم است. ببینید، این که امام زمان سرور منجل الله تعالی فرجه شریف زمانی ظهور میکنند که ظلم و جور زمین رو گرفته و عدالت جایگزین اون ظلم و جور میشه، به این معنا نیست که شرط ظهور پر شدن زمین از ظلم و جور باشه. بر اساس چند پلنی که تو روایت بر اساس ظهور داریم، یکی از نشانه هایی که روی یکی از این پلن ها تعریف شده، چون ما ظهور میدانید به تعویق افتاده، ظهور به معنای ظهور قدرت خداوند و قدرت حجت خداوند بر زمین، سال 70 هجری بنا بود باشه، به خاطر فاجعه ای که برخی ها به اسم مسلمان بودن در کربلا رقم زدن سال 140 هجری افتاد. بعد از او دیگه زمانش مشخص نیست برای ما. یکی از ویژگی هایی که بر اون زمان گفتن این است، یه نشانش اینه. ببینید یه مثال من بزنم، با گذاشتن تابلوی پمپ بنزین، پمپ بنزینی به وجود نمیاد، ولی ممکنه در آدرس دادن شخصی بیاد به شما بگه پمپ بنزین کجاست، بگه یه مقدار جلوتر که برید تابلو رو میبینید، خب طبیعتاً بعد از تابلو پمپ بنزینه. یعنی این تابلو نشانه اون وجود پمپ بنزین است، نه دلیل وجود پمپ بنزین. خب توی مسیری که دارید میرید، این که ظلم و جور پر می شود و امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف ظهور می کند، به این معنی نیست که امام زمان منتظر است که یه تعدادی زمین رو پر از ظلم و جور بکنن بعد ظهور بکنن. احتمالاً یکی از دلایل این دست از روایت به خاطر اینه که ناامید نشید، ناامید نشید. اتفاقاً موقعی که دیدید ظلم زمین رو گرفته، اون موقع امیدتون بیشتر باشه که ظهور نزدیکتره. از پا نیستید، حرکتتون رو ادامه بدید، نگید ای بابا این دنیا که این همه ظلم اومده، قاره های مختلفش رو گرفته، این همه طاغوت، این همه جنایت، این همه حق خوری، این همه کودک کشی، اینها رو که دیدید متوقف نشید، وظیفتون رو انجام بدید. چون اتفاقا امام زمان یکی از نشانه هایی که به ما میتواند ظهورش رو نشان بدهد یا نزدیک بودن ظهورش رو میتواند نشان بدهد، همین ظلم و جور است. یعنی دلیل و اون اراده ای که امام معصوم داره از صدور این دست از روایات احتمال داره که همین باشه، یعنی محرک باشه برای ما، نه متوقف کننده. اگر دیدید شما، مثل اینه که بگه اگر رفتید کوه دیدید یک جاهایی به سنگلاخی رسیدید که سخت شد، بدانید که اتفاقا نزدیک شدید به قله، اتفاقا نزدیک شدید به قله. نشانش اینه، متوقف نشید اونجا بگید اینجا دیگه مسیر سخت شد، نه، نزدیک قله اید. ممکنه شما قله رو نبینید ولی نشانش رو دارید میبینید. این از این. سوال بعدی این بود که چگونه ما تاریخ امامان و انبیا علیهم السلام رو باور کنیم. ببین اینا ذیلش میره خب توی بحث علم تاریخ دیگه. شما چطوری بقیه اجزاء تاریخ رو باور میکنید؟ فلان حکومت، فلان سلسله حکومت، فلان سلسله شاهی در فلان دوران بوده. یه سری شواهد تاریخی دارید، یک سری گزارش های تاریخی دارید، یک سری باورهای جمعی مردم رو دارید که دارن این گزارش تاریخی رو سینه به سینه نقل میکنن، یه سری مکتوبات تاریخی دارید. مجموع اینها برای علم تاریخ برای شما مفیده، میتونه شما رو نسبت به یک مسئله بهتون علم بده، یا علم اجمالی بده یا به تفصیل و جزئیات.
در مورد تاریخ ائمه علیهم السلام و انبیا که جنبه دینی پیدا میکنن، برخی از اینها یه روش دیگه داره که روش تاریخ صرف فاقد این وسیله است، و اونم چی؟ بحث اعجازه. یعنی شما اگر از مسیر اعجاز، مثلا اعجاز قرآن کریم رو وقتی که باور کردید و باور کردید که قرآن کریم معجزه است و معجزه بودن شما رو به این رساند که خداوند این کلام رو فرموده و این کلام کلام خداوند تبارک و تعالی است، اطمینان میکنید به گزارش هایی که درش وجود داره. این تو تاریخ صرف وجود نداره، فاقد این ابزاره. اینجا میگید این کلام کلام خداست و خدا دیگه علم داره به مخلوقات خودش، فلذا من به این باور میرسم که این اتفاق تاریخی و حادثه تاریخی رخ داده. یه مسیر دیگه هم در کنار این اعجازه وجود داره که اونم عصمته. یعنی مثلا اگر شما قائل به عصمت خود امام صادق علیه السلام باشید، برای قبل خودش و گزارش هایی که از گذشتگان خودش داره میاره متناسب با عصمتی که همراه با علم غیبه، علم پیدا میکنید. ولی به صورت کلی پذیرش جزئیات تاریخ انبیا، بعد ببینید کدوم گذرا رو میگید. مثلا آقا طوفان نوح اتفاق افتاده، اتفاق نیفتاده. خب مسئله است که قرآن نسبت بهش مطلب دارد، انجیل در موردش مطلب دارد، یعنی کتب ابراهیمی در موردشون مطلب و گزارش دارن. یه سری در کنارش یافته‌های علمی یا نظریات یا فرضیات هم وجود داره که حتی برخی قائل بینن این شکل شمایلی که الان در فلان نقطه، مثلا کوههای آرارات وجود، مثال میگم، اونو نمیخوام بگم که دقیق و درست و چسب محل قضاوت نیست، بر اساس اون و شواهدی که باستان شناسان است، شما وقتی که اون رو میبینید پی میبرید که خب این گزارش ها هم معتبره. یعنی این قبل از اینکه او پیدا بشه، اون اصل باستانی و تاریخی پیدا بشه، این گزارش ها وجود داشته. پس در نتیجه خالی از حقیقت و واقعیت نیست این گزارشی که هست. اما خود رسیدن به تاریخ امامان و انبیا علیهم السلام مسیر داره. یعنی شما ابتدا در مورد کلیاتش بحث میکنید، کلیات مسئله رو. آقا اصلا قبول داری فاقد از اینکه اسلام برحق بوده یا اسلام برحق نبوده، قبول دارید پیامبری بوده است، یعنی حداقل شخصی بوده که خودش رو پیامبر معرفی میکرده، قائل به این هستید که اهل بیت علیهم السلام بودند، شخصیت های تاریخی، نه به عنوان شخصیت که به عنوان امام نگاه کنید. اول این رو ببینید، باور ندارید، بعد اون رو بعد نسبت اون باورمندتون کنیم، بعد برسیم به جزئیاتشون. حالا در مورد این شخصیتی که از لحاظ تاریخی وجودش ثابت شده است، باور دارید این رفتار رو کرده یا این قول رو داشته یا نه، مرتبه مرتبه. یعنی اول کلیات، بعد میرسید به جزئیات. ما سری افراد داشتیم، ببینید انکار چیز سختی نیست، ادعای انکار چیز سختی نیست، منکر شدن دیگه. یعنی مثلا حتی داشتیم که طرف اومده در مورد تاریخ باستان، یک بخش های عظیمی از تاریخ باستان رو گفته اصلا اینا کلا وجود نداشته، کلا اصلا تازه ساخته شده، بعدن جعل شده. یعنی تا مسئله تخت جمشید رو طرف اومده گفته نه اینا هم تازگی ها ساخته شده و جعل شده، و قبلا به تفصیل در برنامه تاریخ روش در موردش حالا نمونه هایی رو آوردیم و گفتیم. یه ادعا ساده است مطرح کردنش برای تکذیب، ولی همونها هم حاضر به بحث و گفتگو نمیشن در مورد این کلیات. فلذا شما مسیر کلیات، اثبات کلیات، اصل ماجرا، اصل حضور یا وقوع تاریخی رو میپذیرید، بعد میرید در مورد جزئیات، روند علمیش میشه. پرسیدن که شک کردن در اعتقادات آیا همیشه گناه محسوب میشود یا نه، یا باعث ارتقاء ما آیا نمیشود و وظیفه ما در مقابلش چیه؟ خیلی واضحه، اتفاقا سوال و شبهه در ذهن هر انسانی میتونه برای او یه نردبان باشه. اگر انسان وسط این نردبان توقف بکنه، خب طبیعتا خسارت میبینه، ولی اگر از این نردبان بخواد بالا بره، نه، میتونه یه مسیر رو طی بکنه. سوال و شبهه. الان ما بسیاری از این کتب کلامی خیلی قوی که در شیعه داریم، اینها اتفاقا پاسخ به بعضی از سوالات و شبهاتی بوده که مطرح شده. یعنی سوال و شبهه مطرح شده، این کتاب در قبال اون نوشته شده. بعضی وقتا دشمن میاد سوال و شبهه مطرح میکنه، بعضی وقتا خود انسانه. یعنی شما ببینید کتاب القدیر علامه امینی پاسخه، بابا هادی اشعر عملا پاسخه، سید مرتضی خیلی از آثارشون اصلا پاسخ به دیگرانه، و یه سری افرادی هم بودن که اینها به خاطر سوالات و شبهات ذهنیشون افتادن توی این مسیر که خودشون شدن پاسخگو. یعنی خودشون دارن پاسخ میدن. من نخواستم این مثال رو بزنم که یه مقداری مثلا شاید جنبه خوبی نداشته باشه تو ذهن این پاسخ. من خود من الان که میبینید اومدیم اینجا، گفتیم آقا سوال و شبهه رو بخوایم پاسخ بدیم، خود من از قبال سوال و شبهاتی که برای خودم پیش اومد این مسیر رو انتخاب کردم. سالها قبل در ایام نوجوانی، شاید کمتر از نوجوانی، سوالات و شبهاتی برام پیش می اومد و احساس میکردم برخی از این سوالات اون جوابهایی که من رو بخواه قانع بکنه نیست. گفتم برم سراغش، یا به جواب میرسم یا اگر به جواب نمیرسم عمر خودم رو نذارم برای این عقاید، بذارم کارهای دیگر رو بکنم. مسیرش رو جلو آمدم، دیدم نه، این تنها این سوالات و شبهات پاسخ معقول براش وجود داره، پاسخ مستند براش وجود داره، بلکه میتوان سوالات و شبهات دیگران رو هم پاسخ داد نسبت بهش. پس در نتیجه این مسیر مسیری است که اگر در مسیر سوال و شبهه توقف بکنید منجر به سقوط میشه، اگر این مسیر رو به درستی طی بکنید منجر به ارتقا میشه. این مسئله چیز واضحه. این همه اصحاب اهل بیت علیهم السلام بودن، اونها سوالات و شبهاتی رو مطرح کردن و اسلام اتفاقا از استقبال میکنه از این سوالات و شبهات، به شرطی که این سوال و شبهه برای طی کردن یه مسیر باشه، نه برای متوقف کردن خود فرد و متوقف کردن دیگران. بعضی هم هستن که با این سوالات و شبهات ضعیفن، نمیتونن مسیر رو ادامه بدن. البته خداوند قدرتش رو درشون گذاشته، ضعف در اراده دارن که اونم نشأت در چیزهای دیگه داره، و الا میشود این مسیر سوالات و شبهات رو پیش برد و اتفاقا به اطلاعات خوبی رسید و خیر کثیر هم انشاءالله درش وجود داشته باشه. بریم سراغ تماس ها. آقا علیرضا از خوزستان، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام خدمت شما جناب دکتر حسینی.
و علیکم السلام و رحمت الله.
دکتر من دو تا سوال خدمتتون داشتم. در زمان عمر خطاب این آقا بدعت‌های زیادی انجام داد و کارهای خلاف شریعت، از کارهایی که حالا انجام داد حرام کردن متعه بود. حالا یکیش متعه النساء که معروف، دومی میگن متعه حج بوده، درسته؟ خواستم بدونم این متعه حج دقیقا چی بوده که عمر حرامش کرده. یه سوال دیگه هم داشتم و بعدا گوش میدم از طریق تلویزیون، ممنون میشم. بعد خواستم بدونم این دلیل این که عمر حرام کرده به چه دلیل بوده؟ در مخالفت با سنت آقا رسول خدا بوده؟ در مخالفت با اسلام بوده؟ خیلی ممنون میشم توضیح بدید.
چشم. برنامه حبل المتین استاد معظم آیت الله حسین قزوینی، اونجا اگر این سوالتون رو مطرح بکنید طبیعتاً با جزئیات بیشتری نسبت بهش پاسخ داده میشه. فارغ از اینکه بخش اول مسئله به چه شکل بود، من حالا یه بخش رو معرفی کنم، اگه بیشتر خواستید مطالعه بفرمایید اینجا باید مراجعه بکنید. همین ویکی شیعه که وجود داره در مورد متعه حج توضیح داده. ببین متعه حج بین حد فاصل متعه عمره تمتع و حج تمتع که یه داستانی در موردش وجود داشت در تاریخ اسلام هم بود، من الان دوست ندارم خیلی اون رو بگم و اتفاقی که و نسبتی که به یکی از صحابه دادن روایت اهل سنت در مورد دستوری که پیامبر داده بود. در حج به صورت کلی در حج یک سری کارهایی که در حالت عادی حلاله بر انسان حرام میشه و یک سری کارهایی که حلاله استمرار پیدا میکنه و یک سری کارها واجب میشه. متعه حج بخشی از اینهاست. حالا تو برنامه آیت الله حسین قزوینی تماس بگیرید با جزئیات بیشتر براتون توضیح میدن دیگه، یه مقداری حالا اینجا بهش نپردازیم شاید بحثش بهتر باشه. اما اینکه انگیزه او چه بوده است از اینکه این کار رو انجام داده، نمیخوایم ذهن خونی بکنیم که چه اتفاقی رخ داده، من میخوام بر اساس نتیجه بگم فارغ از اینکه حالا انگیزش چی بود. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن که اگر متعه حرام اعلام نمیشد از جانب او شخص، بجز افراد شقی زنا انجام نمیدادن. حالا مفهوم این روایت چیه من نمیخوام اینجا بهش بپردازم، چون یک سری مباحثش مباحث اخلاقی است و ما خود ما باید خیلی سعی بکنیم تازه شاگردان مسائل اخلاقی باشیم، چه برسه بخوایم در مورد این مسئله این گونه توضیح بدیم. قطعا انگیزه خوبی نبوده. بیشتر بخوایم توضیح بدیم یه مقدار بحث اون احتمال داره که موضوعمون تند بشه. یک صوتی که فرستادید بشنویم با هم دیگه.
سلام عرض ادب، خسته نباشید. می‌خواستم بدونم که اگر ما با یه شخصی که اسلامو اصلاً قبول نداره مواجه بشیم، یعنی که طرف خدا رو قبول داشته باشه ولی اسلامو هیچ قبول نداره، به قول خودشون دینشون انسانیته، تا یه حرفی میشه، تا یه حدیثی میشه، اصلا میگن ما امام زمان قبول نداریم، اصلا وجود نداره، چجوری ما به این افراد بگیم اصلا آقا ما میخواییم این افراد دعوت کنیم به دین اسلام دوباره برگردن، چجوری ما بگیم امام زمانی وجود داره؟ یه جواب قانع کننده ای که مناسب باشه.
بروی چشم.
عرض کنم خدمت شما که این دست از افراد که دارید میگید، میگه طرف خدا، میگه من، طرف میگه من خدا رو قبول دارم اما دین و شریعت رو قبول ندارم. اصطلاحا اینا میگن دادارپندار، یعنی اینها قائل به یک خالقی برای مخلوقات و زمین و اینها هستن اما قائل به این نیستن که اون خدای شریعت هم فرستاده باشه. میگیم خب پس چگونه باید رفتار کنیم؟ ما میگن انسانیت. اینجا شما باید اولا طرح سوالاتی بکنید از اون شخص در مورد کسی که دارم میگم که ادعا بکنید دین من انسانیته. مثلا انسانیت به چه معناست؟ انسانیت کی؟ اگر یک کسی تو دنیا داره سر میبره جنایت میکنه، تو بری ازش بپرسی میگه من خلاف انسانیت رفتار کردم؟ نه، میگه انسانیت همینه. اگر یک کسی دزدی کرد، ظلم کرد، بعد اومد گفت این عین انسانیته، شما ابزار این که به اثبات بکنید عین انسانیت نیست چیه؟ یعنی تعریفتون اصلا از این که دین من انسانیته یعنی چی؟ اصلا تعریفتون از انسانیت چیه؟ هر انسانی ممکنه بگه که انسانیت این معنا رو داره، بعد بگه منم اینطوری میخوام رفتار بکنم. یعنی اگر توی یک خیابون قانونی وجود نداشته باشه برای رانندگی، توی یک شهر هر کسی بگه من با قوانین، اصلا قوانین گذاشته نشده یا من اصلا قوانین رو قبول ندارم، اصل رانندگیه، بعد طرف بیاد بگه خب رانندگی الان حد سرعت چقدره؟ 60 کیلومتره؟ 160 کیلومتره؟ بگه رانندگی مهمه، من رانندم، انسان باید راننده باشه. خب رانندگی تو یه چیز میگی، راننده بقیل یه چیز دیگه میگه. شما خودتون برسید سر یه چهارراه، سر اینکه چه کسی حق تقدم با چه کسی، اختلاف برمیخورید، هر دو دونم گواهی نامه دارید. پس باید یه قاعده سوار بر این باشه، همون انسانیت رو تعریف کنه. اگر یه کسی اومد اصلا یک ضرری به شما وارد کرد، مثلا اومد همون از اون شخص باید بپرسید، مثلا اومد فرزند شما رو دزدید برد، یه دست و پای فرزند شما رو هم برید، الان انسانیت اینجا چی میگه؟ انسانیت چی میگه؟ یکی میگه آخو ببخشش، بالاخره آدم بوده دیگه، انسانیت نه به اعدام فلان، حالا یه دست و یه پای بچه تو رو هم برید اشکال نداره. یکی میگه نه، انسانیت به اینه که تو اگر جلو این رو نگیری، اینو قصاص نکنی، فردا بچه کسی دیگر میاد این کار رو میکنه، فردا میره یه جزیره را میندازه، بچه ها رو میبرن اونجا میخورن. انسانیت چیه؟ یه طیف بسیار بزرگ. قانون که اینطوری نمیشه گذاشت که همه جای دنیا از اون اول که بشر خواسته قانون بذاره مفهوم و مصداق مشخص کرده. تخلف چیه؟ عدم تخلف چیه؟ در مقابل تخلف مجازات چیه؟ همه اینا رو مشخص کرده. انسانیت چی هستن؟ یه مفهوم کلی که اصلا خود طرف نمیدونه چیه، ما نمیدونیم دقیقاً چی داره میگه، مصداقاشو نه او میدونه چیه، نه ما میدونیم چیه، نه نفر سومی که اگر بخواد این ماجرا رو ببینه چیه، او باید جواب بده نسبت به انسانیت یعنی چی. اگر یه کسی اومد فرزند تو رو دزدید، یه جسارتی کرد به خانواده شما، الان انسانیت چی میگه؟ هر کسی ممکنه یه نظری داشته باشه، این که نشد قانون برای بشر، این که نشد عدالت. حالا میگوید که خدا رو من قبول دارم. میگیم خدا رو قبول داری، خدایی که قبول داری چیه؟ یه بوته؟ یا خداوند رو یه قادر مطلق عادل میدونی؟ احتمالاً به شما میگه که این خداوند رو من قادر مطلق عادل میدونم، چون اگر این خداوند قادر نباشه خدا نیست، اگر عادل نباشه خدا نیست. این ویژگی رو دیگه خدا باید داشته باشه دیگه، یه کد خدا رو هم باید یه نسبتی از عدالت رو بشه بهش نسبت داد تا بشه کد خدا دیگه، چه برسه خدای آفریننده اصلی. میگه خیلی خوب، قبول داری این خدا عادله؟ بله خدا عادله. حالا این خدای عادل مخلوقاتش، یه مخلوق میاد 200 نفر دیگه از مخلوقات رو میکشد. کلن شما بخواید قصاص بکنی آدم رو، یه بار میتونی بکشی، در حالی که 200 نفر رو کشته. اگر این خداوند عادله، جهان اگر تمام بشه یا اصلا هم 100 سال بعدش، آیا عدالت اجرا شد؟ نه اجرا نشد. پس چیه داستان؟ اون خداوند عادل باید یک مرحله تکمیلی داشته باشه که یک کسی که 200 نفر رو کشت ولی یه بار اعدام شد، 199 تای دیگر رو باید حداقل جوابش رو بده، همون یه نفر هم باز باید جوابش رو بده. تو اسمشو چی میذاری برای خدای خودت؟ ای دادار پندار، اون مرحله رو اسمشو چی میذاری؟ ما اسممونو میذاریم قیامت، میذاریم جهان بعد از مرگ، تو هر اسمی میخوای رو اون بذار، ولی اگر قائل به اون بخش دوم نباشی، خدای تو از عدالت ساقط شده. نکته بعد، دونه 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 صفاتی که برای خدای خودش میگه رو باید به چالش بکشید. خدای تو، این خدایی که قادر مطلق هست یا قادر مطلق نیست؟ بله قادر مطلق هست. شما اگر بگید هر آنچه که خلق کرده در این دنیا همین ظاهره، قانونش کو این قادر مطلق؟ طرف یه مجموعه یه شرکت اگر راه بیاندازه چهار نفر پنج نفر آدم بخواد بیاره تو شرکتش، یه قانونی باید بذاره آقا چه ساعتی بیای چه ساعتی برید، من چطوری با شما رفتار میکنم، چه چیزایی اصلا هدف منه چه چیزایی هدف من نیست. یه آدم پنج نفر رو بخواد بیاره جمع کنه یه جا، یه قواعدی براش میذاره، قوانینی میذاره. خب این خدای تو این همه میلیارد انسان خلق کرده بدون برنامه رها کرده، یعنی باقی وحش اگه آدم بخواد راه بیاندازه یه قواعدی روش میذاره، میگه اینجا حیوانات وحشی نگهداری میشن، اینجا حیوانات اهلی نگهداری میشن، این موقع باید مثلا غذاشون داده بشه، اینجا باید نمیدونم کارهای پزشکیشون انجام بشه، واکسنشون زده بشه. او خدا همین کارا هم انجام نه، یه برنامه نداده به بشر و انتظار چیه دقیقاً از بشر؟ خب بشر میگه من هر چی دوست دارم رفتار میکنم، انسانیت دیگه. یه مقداری سعی کردم بهتون فقط روند رو بگم که شما در مقابل یه چنین انسانی نباید بیفتید در مقام دفاع از عقیده خودتون، بیفتید تو مقام تهاجم تو مبنای طرف مقابل. حالا میگید این آدم در مورد امام زمان چطوری باهاش صحبت بکنم؟ شما مرحله اول اصلا بحث امامت رو نباید مطرح بکنید که بخواد نوبت برسه به امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. اول خدای خودش رو بیاره بفهمیم چی به چیه، از خدا و عادل بودن اون خدا اگر قائل به عدالت خدایی که میگه هست به بحث قیامت برسید. بعد بگید خب اگر قیامتی هست خدا میخواد بیاد بگه چرا این کارو کردی یا چرا اون کارو نکردی، باید قبلش یه چیزی یه قانونی ابلاغ کرده باشه دیگه. خب پلیس اگر یه جایی تابلو راهنمای رانندگی وجود نداشته باشه، نمیدونم نشانه هایی و علائم راهنمای رانندگی نباشه، نمیتونه بگه من تو رو جریمه میکنم چرا اومدی اینجا. بعد بگه خب ورود ممنوع، تابلوش کو. این خدا در روز قیامت بر اساس چه قانونی میخواد بسنجه کی خوب بوده کی بد بوده؟ آها، پس باید قانونی داشته باشه. حالا این خدا آیا باید بیاد با همه انسان‌های قانون رو توضیح بده دونه دونه برای آدم‌ها، یا نه نماینده میفرسته؟ نماینده میفرسته دیگه، با هر کسی که خدا صحبت نکرده، او هم قائل به این نیست خدا اومده باهاش صحبت کرده. اگر با همه صحبت میکنه بگی با من یکی صحبت نکرده، به خودتون بگید بیا با من صحبت کن. باید بپذیره خداوند باید نماینده‌ای برای ابلاغ این قانون داشته باشه. میگه اون نماینده‌ای خدا هست که ابلاغ میکنه قوانین خدا رو، تو هر چی میخوای اسمش رو بذار، ما اسم اون رو میذاریم پیامبر. میرسید تازه به بحث نبوت، بعد از بحث نبوت هم میاد روی بحث قضیه امامت، بعد از قضیه امامت میرسید به حجت خدا و امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. این به صورت کلی در مورد روندی که شما بخواید با یه دادار پندار بخواید صحبت کنید. من پیش اومده همین دیالوگی که دارم میگم توی یکی از دانشگاه دقیقاً پیش اومد، فکر می‌کنم 2-3 دقیقه بیشتر البته زمان نبرد. من فرق خدا رو قبول دارم، شریعت قبول ندارم، با همین روند سوالات جلو رفتیم. فکر کنم چند ماه گذشته هم بود بنده خدا یه پیامی هم به ما داد، خیلی هم الان آدم مذهبی و هیئتی هم هست و خلاصه فعال هم هست. یه جایی دیدم یه پیامی هم برای ما ارسال کرده بود، گفت من همون آدمم هم که اونجا با شما بحث کردم. خب بریم سراغ سوال بعدی. اگر بشه آره این پیامکم بخونیم که امشب هم وایس پخش کرده باشیم هم تماس داشته باشیم، پیامکارم فراموش نکنیم. پرسیدن که بله آیا در تاریخ عصر هخامنشی یا قبل از اسلام ماجرای مثل امام حسین علیه السلام پیش آمده یا خیر؟ خیر پیش نیامده است. ببینیم ما تو تاریخ جاهایی داریم که یک گوشه از ظواهر روز عاشورا اتفاق افتاده باشه به جز اونم معلوم نیست واقعیت باشه، ممکنه جز اسطوره باشه. یه قاعده بهتون بگم جالبه. اولا اینکه این اتفاقی مثل عاشورا در تاریخ نیفتاده و نیفتاده بوده، اینو ما تصریح داریم. من آدرس بدم بهتون، جناب دکتر شهریون وکیلی، ایشون نه ارادتی به اسلام داره نه هیچ. البته جدیدم دارم دیدم داره تو بحث تاریخ اسلام داره مباحث رو مطرح میکنه، لازم بشه ما یه ورودی پیدا میکنیم یه مقداری حالا دوستانه نسبت به مباحثی که مطرح کردن. دیدگاه و رویکردش کاملا انتقادی نسبت به اسلام، اصلا کتاب نوشته بعضی از مباحث اسلامی رو و مباحث ادیان ابراهیمی رو نقد کرده از نظر تاریخی. ایشون میگه ما نداریم مثل امام حسین در تاریخ که شمشیر به دست شهید بشه. ما داریم، ما کسایی داشتیم که جنگاور بودن تو تاریخ ثبت شده. کی بود اون؟ یه نفر بود هرودوت، میگفت من اسمشو برام بفرستن، کسایی که اگر کمک کنن توی برنامه تاریخ هرودوتش اگر اسمشو بفرستن. یه شخصی بود، ما خیلی در موردش چیزی نمیدونیم، ولی آدم جنگاوری بود تو دوره هخامنشیان، زمان جنگ خشایارشا به سمت اروپا، موقعی که با آتنیا اسپارتا درگیر شده بود. انقدر جدی بود اون آدم براشون، آرماسست. این آدم ماسست وقتی که کشتن، البته به خاطر زرهی که داشت، و ایرانی ها توان زره پوش بودن کامل رو داشتن، طرف مقابل نداشته. قبلا اینو توضیح دادیم. اینو انداختن رو گردونه آوردن به لشکریانشون نشون دادن. یعنی چی؟ ما در مورد ماسس چیزی جز این نمیدونیم، ولی معلومه که یه جنگاور جدی بوده دیگه. بعدم که کشته شد عقب نشینی کردن، رفتن سمت تسالی به سمت شمال. این در این حدشو داریم. ولی آقای دکتر شیرین وکیلی میگه ما مثل امام حسینی که تو تاریخ وایساده باشه بجنگه شمشیر به دست شهید شده باشه نداریم. اون قاعده ای که گفتم خدمتتون میگم و جالبه اینه، هر چی گزارش‌های تاریخی که خواستن شبیه کنن به ماجرای عاشورا، این رفته تو قالب اسطوره نه تو قالب تاریخ واقعی و حقیقی. چرا؟ چون امام حسین علیه السلام چند تا ویژگی داره تو روز عاشورا، بقیه شاهان اصلا نمیتونستن داشته باشن. مثلا همین جنگاوری شخصی و تن به تن امام حسین علیه السلام بعد از اینکه همه یاران رو عملا از دست داده، اصحاب از دست داده، بنی هاشم رو از دست داده، در ظاهر کار یعنی به شهادت رسیدن، خود امام حسین علیه السلام باز زیر بار میره شروع میکنه میجنگه. کدوم پادشاه این مدلی بوده؟ نداشتین دیگه. حداقل یارانش کنارش بودن، بعد رفتن این پادشاه رو گیرش آوردن. حتی مثلا در مورد داریوش سوم که با اسکندر میجنگید، ما ان شاءالله توضیح خواهیم داد در هفته آینده، تصویرنگاری اینه که آقا داره صف اول میجنگه، یارانش هم هستن. نه، رفتن دنبالش، داشت در میرفته گیرش آوردن کشتنش. بقیه پادشاه هم عموماً این شکلی بودن. حداقل این بوده که پادشاه اگر لشکر براش باقی نمیماند تمام بود. چرا ادامه بدن به جنگن؟ عقب نشینی میکرد، تمام بود کار. مگر تو قالب اسطوره مثلا یه شخصیتی بخواد ساخته بشه. امام حسین علیه السلام وقتی که یارانش از دست میده، تازه بسم الله الرحمن الرحیم جنگ رو شروع میکنه. چرا؟ چون به دنبال قدرت ظاهری دنیای زود گذره که نیست، دنبال پادشاهی نیست، دنبال رضای خداست. امام حسین علیه السلام خودش شروع میکنه، موقعی که تنها میشه تازه استارت جنگ خودش زده میشه و مبارزه میکنه. بریم سراغ تماس. فقط یه پیام دیگه هم یادتون نره بگید به من که انشالله برسیم بهش. آقا هادی از بوشهر، سلام علیکم و رحمت الله.
خدمت شما عزیز.
بفرمید آقا هادی.
استاد بخشید، یه سوالی من داشتم. من چند وقت پیش داشتیم یه جایی خب بحثی پیش اومد راجع به یک شخصی در تاریخ به نام آقای بابک خرم‌دین.
بله.
حالا ما صحبتایی کردیم، حالا طبق جاهایی که من تک و توک دیده بودم، خونده بودم، سعی کردیم یه پاسخی بدیم اونجا، ولی خب گفتیم شما بیاید اینجا با توجه به چیزایی که دیدیم ازتون داخل برنامه تاریخ بدون رتوش یک پاسخ جامع‌تری ارائه بدید. اگه خلاصه منظور میشه
بروی چشم. آقا هادی عزیز، ما که حالا اینجا الان 5 دقیقه بیشتر فرصت تا پایان برنامه نداریم، فقط یه نکته رو خدمتتون عرض بکنم. ما انشالله وقتی ورود پیدا بکنیم به دورهای بعدی تاریخ تو برنامه تاریخ بدون رتوش، اونجا انشالله توضیح مفصل میدیم، چون هنوز ما روی روند و سیر تاریخیمون نرسیدیم به دوره بابک خرم‌دین. اونجا ما نکاتی رو انشالله خدمتتون عرض میکنیم و بعد میبینید که مطالبی که ادعا میشه و موضوعاتی که در مورد بابک خرم‌دین گفته میشه با حقیقت‌های تاریخیش چقدر فرق داره، آیا اون چیزی بوده که واقعیت تاریخی بوده یا خیر اصلا ماجرا یه چیز دیگه بوده، و اینکه اصلا خود بابک خرم‌دین رو چه کسانی اومدن سرکوب کردن و از بین بردن، به درخواست چه گروهی بوده. یعنی اینا میان میگن آقا بابک خرم‌دین چی بوده؟ زرتشتی بوده. خیلی خب، اونا که دستور دادن با بابک خرم‌دین مواجهه بشه چیه داستانش؟ بعد نکته بعدی، آیا بابک خرم‌دین آدم خیلی موجهی میتونه از نظر تاریخ باشه یا نه؟ کارهایی که کرده به چه شکل بوده؟ چند نفر رو کشته؟ خیلی ساده دیگه، عدد رقم در تاریخ گاهی ثبت شده در موردش. اینا رو اجازه بدید همون موقع برسیم انشاءالله بهش، و اون اصول پردازی که در موردش بوده در مقابل گزارش‌های تاریخی که هست و انشاءالله خدمتتون عرض می‌کنم، ولی شگفت زده خواهید شد در مورد بابک خرم‌دین. انشاءالله شگفت زده خواهد شد. اون تو برنامه تاریخ بدون رتوش بهش مفصل می‌پردازیم.
دست شما درد نکنه.
من فقط این کلیات رو خواستم خدمتتون عرض بکنم. موفق و معید باشید. خب اگه آره سوال پیامک نمونه، اگر اینو بپرسید. بله، پرسیدن که آیا رسم مطهر امام حسین علیه السلام به بدن ایشان ملحق شده یا خیر، و اگر این درسته پس بعضی از این امامزاده هایی که هست مثل امامزاده قاسم تهرانی به چه شکله. ببینید، اخیرا این کتاب هم نوشتن در مورد امامزاده قاسم تهران. ما اگر با روند و روال تاریخی خودمون مراجعه کنید به اون گزارش‌های تاریخی خودمون. اولا رأس مطهر قطعاً ملحق شده است. این که نظرات و مطالب به چه شکل در مورد این ماجرا، من یک کتابی رو آدرس بدم بهتون، همین امروز داشتم مطالعه می‌کردم، قطعاً براتون جالب خواهد بود چون این سری گزارش‌ها رو جمع کرده، کتاب جمع و جوری هم هست. این کتاب رو سید محسن امین نوشته در مورد مقتل امام حسین علیه السلام. خب این یکی از اون کتبی است که علامه سید محسن امین نگاشته و آمده در این کتاب. اگر شما برید صفحات آخر فهرست بشه رو که ملاحظه می‌فرمایید، اونجا می‌بینید توی این بخش‌ها آمده بحث نظرات مختلفی که این نظرات نه میگه قول اصلی و معروف و مشهور چیست، همون الحاق رأس شریف و مطهره، اما یه بحثی هم کرده که بعضی دیگه آمدن چه مسائل و موضوعاتی رو مطرح کردن در مورد رأس شریف، اونجا جمع‌آوری کرده تقریبا این اقوال رو. اما اون چیزی که برای ما هست، ببینید این من صفحه‌شو پیدا کردم، ملاحظه بفرمایید، این بخش آخر کتابه، این بخش کتاب بخش آخر کتابه علامه سید محسن امین هست، فصل فی مدفن رأس الحسین علیه السلام، یه بخشی در مورد محل دفن سر مطهر امام حسین علیه السلام. اختلافات روایات و الاقوال فی ذلک علی وجوه، یا حالا چند دست است. الاول انده عند ابی امیر المؤمنین بن نجف، بعضی اونها گفتن در نجفه، ذهب الی بعض علمای شیعه استنادن الی اخبار وردت بذلک فی الکافی و تحذیب و غیره من طریق شیعه ائمه، یک برداشتی از بخشی از روایات این رو افراد رو به اینجا رسونده. دوم انه متون مع جسد شریف و فی البهار انه المشهور بین علماء الامامیه، میگه نقل قول دیگه این است که سر مطهر ملحق شده به بدن شریف امام حسین علیه السلام و بر اساس عبارت علامه مجلسی رحمت الله علیه اون چیزی که مشهور بین علمای امامیه است این است که سر مطهر ملحق شده. به چه شکل؟ ورد علی ابن الحسین علیه السلام امام سجاد علیه السلام برگشته ملحق کرده و فی اللحوف انه اعیده فدفن به کربلا مع جسد شریف و کان عمل طائفه علی هذا المعنى المشار الیه. امام سجاد علیه السلام بر اساس عباراتی که لحوف هم داریم کسی بود که آمد به رأس مطهر رو در همین اربعین ملحق کرد به بدن شریف. بعد میگه اقبال الاعمال سیدی طاووس هم و عتم دهو و عیزن فی کتاب الاقبال و قال ابن نمال لذی علیه المعول من الاقوال انه اعیده الى الجسد بعد ان طیفه ان طیفه اگه اشتباه نکنه بهی فی البلاد و دفنه معه، بعد از اینکه طواف داد گردانده شد در جاهای مختلف بازگردانده شد به بدن شریف. و عن المرتضی از سید مرتضی هم عبارتی داریم که فی بعض مسائله انه رده که بازگردانده شد الا بدنهی به کربلا من الشام از دمشق برگردانده شد به بدن مطهر امام حسین علیه السلام. این حالا یه سری اقوال هم اینجا آورده و قائلین به این اقوال رو هم گفته، اما اون چیزی که اعتقاد شیعه است به مشهور علمای شیعه است دیگه الان میشه بگیم کاملا ثابت شده است، مگر حالا شذ و نذر اقوالی وجود داشته باشه در این زمینه یا نظراتی، همون بحث الحاق رأس مطهر توسط امام سجاد علیه السلام در اربعین. اصلا یکی از مسائلی که در اربعین رخ داده دفن بخش دیگری از بدن امام حسین علیه السلام هست. ممنونم از همراهیتون، بسیار متشکرم از اینکه منت گذاشتید، قابل دونستید، از ما سوال پرسیدید. انشاءالله که این ساعت‌ها و دقایق و لحظاتی که خدمت شما هستیم بتونه به عنوان باقیات سوالات برامون بمونه. رضایت شما، رضایت امام زمان جل الله تعالی فرجه شریف رو در بر داشته باشه در راستای گفتن حقایق. التماس دعا دارم از همه شما خوبان. یا علی مدد، خدا نگهدار.
وقتی که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم از دنیا رفت، در کتب اهل سنت ها ابوبکر اومد تو مسجد گفت ان الارض کافره، کل مردم زمین کافر شدن.
ببین امتش به اختلاف نیفتادن مگر اینکه اکثریت که بر باطل بودن.
چطور میشه وقتی مایش اس کنه رفتن اس خودش دیگران دفن کنه خونه پیغمبر، اما فرزند دختر پیغمبر، فرزند پیغمبر وقتی خودت خونه تو فرزند دفن شو رو من میکنم به خاطر احمد در کلام اهل تفسیر شده بیچاره کافر است و مردونه است. کسی که
یک روایت ولو ضعیف السند بیارید که پیغمبر به ابوبکر گفته باشه صدق
ایگاه اهل بیت علیه السلام در مورد نماز تراویح چیست؟ این تجمیع فیها بدعتون
شیعه بشم با خانوادم.
میخواید شیعه بشید آیه احمد آقا؟
بله.